پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
محبت نور است در هر خانه بتابد. ای هر که هستی، لحظه ای در خود نگر باش. خوبی، ولی از آنچه هستی خوبتر باش.
دوستان خوبم، سلام. سلام و درود به شما همراهان عزیز، شما رفقای با معرفتی که هر پنج شنبه هر جای دنیا که باشید با مجله جوانان همراه میشید و با این همراهی گرمتون به ما دلگرمی میدید. من نوید توکلیم و امروز پنج شنبه 28 آذر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 19 دسامبر 2019 میلادی 562 شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزان همراه میکنم. به مجله جوانان خوش اومدید. اما نقطه سرخط، آفتاب بینش و کودکان منادیان صلح مثل همیشه سه بخش اصلی مجله را تشکیل میدن و آخرین برگ هم طبیعتاً آخرین برگ مجله است. از اینکه تا آخرین حرف از آخرین برگ همراه ما میمونید متشکرم. مجله جوانانه، برنامه پنج شنبه های رادیو پیام دوست که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها. در راه رسیدن به این اهداف با نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون ما رو همراهی کنید. از طریق تلفن 201-703-671-8888، آیدی Persian BMS Contact در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر. نقطه سرخط.
نقطه
بعد از 1000 سال مهاجرت هنوز موقع انگلیسی نوشتن علامت سوال را برعکس و فارسی طور و روبه راست می نویسم. دست خودم نیست. امروز بالاخره رئیسم نتوانست جلوی خودش را بگیرد. به هم گفت تو مشکل چیه؟ چرا موقع سوال پرسیدن پشتت رو می کنی؟ خب راست می گفت. انگار خجالت بکشم و رویم را بکنم سمت دیوار رو سوال کنم. البته مشکلم فقط علامت سوال نیست. کلن من از راست به چپ فکر میکنم و حرف میزنم و مینویسم. کلن ملات دانش زبان انگلیسی من فارسیست. درست انگار آدم بخواهد با عدس شیر برنج درست کند. کتاب ها را هم هنوز از سمت راست ورق میزنم و هنوز هم وقتی میخواهم به کسی بگویم که صبر کن، ناخودآگاه به فارسی میگویم وایسا. بدتر از همه این که کیبورد فارسی روی کامپیوترم دارم و هر از چند گاهی برای همکارهایم کلمات فارسی نامفهومی را به اشتباه ایمیل می کنم. هر بار هم فکر می کنند که نامه تهدیدآمیز از ملا عمر گرفتند و کرکوپرشان می ریزد. بعد من از پشت میزم داد می زنم که منم، نترسی. دیروز 18 دسامبر بود، روز جهانی مهاجرت. گمان کنم قدیم‌ها هیچ کس فکر نمی‌کرد زمانی برسد که تعداد مهاجران دنیا انقدر زیاد بشود تا یک روز را اختصاص بدهند به آنها، مثل روز مادر، روز پدر، روز کارگر، روز مهاجرت. دقیقاً هم نمی‌دانم این روز را باید تبریک گفت، فحش داد یا به آن خندید یا کلاً حواله داد به برگ چغندر. گمانم بسته به نوع مهاجرت است. اینکه آدم با پای خودش مهاجرت کند یا با اردنگی کس دیگری مجبور به مهاجرت شود. یا اینکه کلن جهت تنوع بوده. به هر حال اینها مهم نیست. فقط امید باید داشت روزی بیاید که آدمها در انتخاب محل سکونتشان مختار باشند. البته فعلا باید حکومت‌ها را قانع کنیم که اجازه بدهند تا انسان‌ها روی دین و رنگ و لهجه و مو و لباس و شادی و غم و ورزش و تفریح و ازدواج و جنسیت و باقی اصول اولیه تمدن خودشان تصمیم بگیرند. گمانم اگر قانع شدند دیگر روز جهانی مهاجرت را می‌توانیم از تقویم خط بزنیم و 18 دسامبر را بدهیم به یک اتفاق دیگری، مثلا روز جهانی آزادی یا حتی روز جهانی کلم پلو. به امید آن روز. بله دوستان، یاد داشتی بود از فهیم عطار به مناسبت روز جهانی مهاجرت که دیروز بود. منم به نوبه خودم روز جهانی مهاجرت رو با یه روز تأخیر به همه شما شنوندگان عزیزی که دور از وطن در مهاجرت هستید یا در وطن به مهاجرت فکر میکنید، نمیدونم به قول فهیم عطار تبریک بگم یا چی. در هر حال چه در مهاجرت به سر میبرید و چه قرص و محکم تو خاک وطن ریشه دووندید، امیدوارم ایام به کامتون باشه. به احترام ریسمان‌های نامرئی، عنوان یادداشت بعدی از یک نویسنده ایرانی مهاجرت رفته دیگه، یعنی مهدی معارف. دیروز رفته بودم فروشگاه ایرانی شهرمان، همانی که یک نانوایی نان سنگک دارد که توی مشتری‌هایش از تمام قاره‌ها آدم پیدا می‌شود و دیدن آدم‌های توی صفش حس غرور ملیم را جریه دار می کند. بگذاریم. همینطوری که لابلای قفسه ها پرسه می زدم، رسیدم به یک آقای مسن و قد بلند که موی جوگندمی داشت و کچلوار توسی پوشیده بود. من و آقای کچلواری یکی دو ثانیه نگاهمان میخ شد به هم و بعد آقای کچلواری خیلی محتاط گفت سلام. جواب سلامش را که دادم خیال آقای کوچلواری راحت شد که تیرش به خطا نرفته و طرف حسابش هم ایرانی است. آقای کوچلواری نفسش را چاخ کرد و گفت که دارد دنبال یک مدل ماست می‌گردد که نه خیلی شل باشد نه خیلی سفت. بعد که دید قیافه من یکم کج و کله شده توضیح داد که از گلپایگان آمده کالیفرنیا و توی شهرشان یک مدل ماست بوده که حالا هر مغازه‌ای را که می‌گردد مثلش را پیدا نمی‌کند. من که در این لحظه صورتم شبیه یکی از ایموجی های یاهو مسنجر شده بود، صادقانه گفتم که اطلاعاتم در مورد شلی و سفتی ماست ها بیش از حد ناچیز است. بعد هم شبیه یک آدم کاملا بی‌خاصیت، شانه هایم را انداختم بالا و با انگشت به یک نقطه در دور دست ها اشاره کردم و گفتم که سراغ ماست ها را توی آن قفسه بگیرد. دو سه دقیقه بعد بغل قفسه دستمال کاغذی ها و سفره های یک بار مصرف دوباره آقای کوچلواری را دیدم. این دفعه داشت با هیجان در مورد ویژگی های منحصر به فرد ماست های گلپایگان برای یک زن و شوهر نسبتاً پیر سخنرانی می کرد. همان لحظه یک لامپ بالای سرم روشن شد و از اعماق وجودم آقای کوچلواری را درک کردم. چیزی که آقای کوچلواری دنبالش بود ریسمان‌های نامرئی بودند که او را به زادگاهش وصل می‌کرد. او نمی‌خواست باور کند که دیگر نیست. نمی‌پذیرفت که بعضی چیزها را، بعضی جاها را، بعضی آدم‌ها را دیگر نخواهد دید. احتمالاً یک قسمت لجوج توی مغز آقای کوچلواری دست گذاشته بود روی سخت‌ترین چالش ممکن. پیدا کردن ماستی که محمد آقا بقالی سر کوچه‌شان توی گلپایگان می‌فروخت. بیشتر که با خودم خلوت کردم دیدم که خود من همان بخش لجوج را توی مغزم دارم. چیزی که من را حل می دهد به نوشتن، به فارسی نوشتن، به بودن در حال هوای کشوری که از آن کوچ کردم، اما ریسمانهای نامرئی من را به آن جفت می کند. این ریسمانهای نامرئی تا کجا تاب و توان خواهند داشت خدا می داند. کاش تا سالهای بعد من همچنان بنویسم و آقای کوچلواری هنوز به دنبال ماستی باشد که نه خیلی شل است نه خیلی سفت.
چند باوی موشت سایه ای که میخزه از فوشت پاییز سرد و خوشک افتاب و کشت شست این جوش چرکی رو بروشت پیرتر میشی اگه بمونی پیرتر میشی اگه نمونی یک بار دیگه پس بیایی با همین آهنگو بخونی زیر چشمش که بود یک بنای یاد بود از حرفایی که باید خورد مردی با کفایت کرد بر ما عنایت چوبی از جنس قناعت پیرتر میشی اگه بمونی پیرتر میشی اگه نمونی با هم دیگه باز بیایی با زمین آهنگو بخونی پیرتر میشی اگه بمونی پیرتر میشی اگه نمونی یک بار دیگه باز بیایی با همین آهنگو بخونی
بمونی، بهتر میشی اگه نمونی، یک بار دیگه باز بیاری با همین آهنگو بخونی. پیرتر میشی اگه بمونی، پیرتر میشی اگه نمونی، یک بار دیگه باز بیایی با همین آهنگو بخونی.
اینجا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست. آرمان‌های درشت رو شنیدید از آلبوم حال استمراری، کاری از 127 بند. و اما در این بخش ازتون دعوت میکنم با رامان شکیب همراه بشید و قسمت دیگه ای از آفتاب بینش رو گوش کنید.
آفتاب بینش.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، رامان شکیب هستم و به شما خوش آمد میگم به برنامه آفتاب بینش. وقتی که فردی از کتابخانه کتابی برمی‌داره و به مطالعه اون مشغول میشه، اتفاقی که در حین مطالعه میفته، شاید متوجهش نشیم هیچ کدوم از ما، ولی اتفاقی که میفته اینه که مخاطب به صورت مستقیم با طرز تفکر و با عقاید و با به طور کلی اثر اون نویسنده روبرو میشه. یعنی اقوال اون نویسنده رو از زبان دیگری نمیشنوه و قبول یا رد نمیکنه، بلکه خودش به صورت مستقیم اقوال و افکار او رو مطالعه میکنه و در مورد اونها تحقیق میکنه. این یکی از دلایلی است که کتابخوانی یکی از ارکان بسیار مهم و استوار هر فرهنگ پیشرفته است که در اون تفکرات منتشر میشن و مخاطبین و طالبین اون اندیشه ها خودشون به نفسه اونها رو مطالعه میکنن. برنامه آفتاب بینش هم تلاش میکنه همین فرهنگ رو ترویج بده. اینکه اگر قرار است با اندیشه ها و آثار و افکار پیامبران آیین بابی و بهایی آشنا بشیم، اگر قرار است بدانیم بهایی ها چه میگویند و مؤمنین به این دین حرف اصلیشون چی هست، پس بهتره مستقیما خودمون بدون هیچ واسطه ای به سراغ این کتاب ها بریم، اونها رو مطالعه کنیم و اونها رو در بوته آزمایش قرار بدیم و خودمون تصمیم بگیریم که این حرف ها بر حق است یا خیر. عزیزان، ما در ادبیات بهایی به بعضی از آثار حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبها و گاهی حضرت باب لفظ لوح رو اطلاق میکنیم. مثلا میگیم لوح مبارک دنیا از حضرت بهاءالله، یا لوح رئیس، یا لوح مقصود، یا الواح دیگر. اینجا شایسته است که تفاوت واژه لوح و کتاب رو ذکر بکنم. لوح به مجموعه آثاری گفته میشه که از سمت مظهر ظهور یا پیامبر خطاب به یک شخص بر حسب مقتضای زمان و مکان نازل میشه. امروز به معرفی یکی از این الواح میپردازیم که اثری است بسیار مهم در اندیشه بهایی و در آثار بهایی. حالا در ادامه خواهم گفت که در محتویات این لوح چیزهایی هست که این اثر رو بسیار پر اهمیت میکنه برای هم محققین و هم مؤمنین به دیانت بهایی. نام این لوح هست لوح رئیس. مخاطب این لوح محمد امین عالی پاشا صدر اعظم عثمانی است. قبل از اینکه من راجع به خود اثر صحبت بکنم، مختصری راجع به زندگی این فرد بگم که این محمد امین عالی پاشا که بود. او در فوریه 1815 میلادی در استانبول متولد شد. پسر یک دکاندار ساده بود و چون در همان کودکی و نوجوانی به زبان فرانسه آشنایی داشت، تونست در سال 1833 میلادی شغلی در اداره مترجمی پیدا بکنه. مراتب ترقی رو طی کرد تا اینکه در سال 1838 یا 39 میلادی سفیر عثمانی در لندن شد و همینطور یک سال بعدش در سال 1840 برای مدت کوتاهی به پست وزارت امور خارجه منصوب شد. در سال 1846 در کابینه رشید پاشا مجدداً همین مقام رو به دست آورد و برای مدت این فرد بین دو منصب وزارت خارجه و صدارت اعظم دولت عثمانی در حرکت و نوسان بود، در رفت و آمد بود، گاهی اوقات هر دوی این مناصب رو به عهده داشت و شخص بسیار مهمی در امپراتوری عثمانی محسوب می شد. بسیار مردی سیاستمدار بود و تلاشش این بود که ترکیه رو در قرن 19 هم به جلو سوق بده و به پیشرفت ترکیه کمک بکنه. در 7 سپتامبر 1871 میلادی یا هولوحش 16 شهریور 1250 هجری شمسی هم پس از 3 ماه بیماری از بین میره. اما چرا این شخص مورد خطاب حضرت بهاءالله قرار میگیره در لوح رئیس؟ دلیلش این هست که حضرت بهاءالله در شهر ادرنه در تبعید به سر میبردن و بر حسب تلاش های همین فرد محمد امین عالی پاشا، حضرت بهاءالله رو حرکت دادند از سمت ادرنه به سمت عکا که یکی از خرابترین بلاد اون دوران بود. در این سفر سختی های بسیار به حضرت بهاءالله و آله مبارکه رسید و وقتی که به مقصد هم رسیدن باز این بلایا گریبانگیر تک تک همراهان حضرت بهاءالله و خود ایشون بود. لوح رئیس نوشته ایست که حضرت بهاءالله خطاب به محمد امین عالی پاشا نوشتند و از ظلم‌های او شکایت می‌کنند. در این لوح مطالب بسیار مهمی رو ما مشاهده می‌کنیم. پیش از اینکه راجع به محتوای لوح من بخوام صحبت بکنم، یه نکته فقط اینجا ذکر بکنم. ما در آثار بهائی یک صورت الرئیس داریم و یک لوح رئیس که هر دو خطاب به همین محمد امین عالی پاشا است. اولی به زبان عربی است، یعنی صورت الرئیس به دو بخش تقسیم شده. بخش اول خطاب به همین صدر اعظم عثمانی است و بخش دوم خطاب حاج محمد اسماعیل ذبیح کاشانی. دومین لوح که لوح رئیس هست و در عکا نوشته شده همین لوح فارسی است که امروز راجع بهش صحبت می‌کنیم و حضرت بهاءالله حالا باز هم خطاب صدر اعظم عثمانی اون رو نگاشتن. پس ما این دوتا رو نباید با هم اشتباه بگیریم. دو لوح رئیس داریم. اولی به زبان عربی است که در راه حرکت از سمت ادرنه به سمت عکا نوشته شده و دومین لوح رئیس است که همین لوح رئیس فارسی است و در عکا در حدود سال 1874 نازل شده. من در همین جا از همکارم سرکار خانم آزاده جاوید تقاضا می‌کنم که بخشی از لوح رئیس رو برای شما عزیزان زیارت کنند.
لوح رئیس هوال مالک و بل استحقاق. قلم اعلا می فرماید ای نفسی که خود را اعلا ناس دیده و غلام الهی را که چشم ملع اعلا به او روشن و منیر است ادنا العباد شمرده ای. غلام توقعی از تو و امثال تو نداشته و نخواهد داشت، چه که لازال هر یک از مظاهر رحمانیه و مطالع عز سبحانیه که از عالم باقی به عرصه فانی برای احیای اموات قدم گذارده اند و تجلی فرموده اند، امثال تو آن نفوس مقدس را که اصلاح اهل عالم منوط و مربوط به آن هیاکل احدیه بوده از اهل فساد دانسته اند و مقصر شمرده اند. به زعم تو این محیی عالم و مصلح آن مفسد و مقصر بوده. جمعی از نسوان و اطفال صغیر و مرضعات چه تقصیر نموده اند که محل سیات قهر و غضب شده اند. در هیچ مذهب و ملتی اطفال مقصر نبوده اند. قلم حکم الهی از ایشان مرتفع شده، ولیکن شراره ظلم و اعتصاف تو جمیع را احاطه نموده. اگر از اهل مذهب و ملتی، در جمیع کتب الهیه و زبور قیمه و صحف متقنه بر اطفال تکلیفی نبوده و نیست، و از این مقام گذشته نفوسی هم که به حق قائل نیستند ارتکاب چنین امور ننموده اند، چه که در هر شیء اثری مشهود و احدی انکار آثار اشیاء ننموده، مگر جاهلی که بالمره از عقل و درایت محروم باشد. لذا البته ناله این اطفال و حنین این مظلومان را اثری خواهد بود. جمعی که ابداً در ممالک شما مخالفتی ننموده اند و با دولت آسی نبوده اند، در ایام و لیالی در گوشه‌ای ساکن و به ذکر الله مشغول، چون این نفوس را تاراج نمودید و آنچه داشتند به ظلم از دست رفت. بعد که امر به خروج این غلام شد، به جزع آمدند و نفوسی که مباشر نفی این غلام بودند مذکور داشتند که به این نفوس حرفی نیست و حرجی نه، و دولت ایشان را نفی ننموده. اگر خود بخواهند با شما بیایند، کسی را با ایشان سخنی نه. این فقرا خود مصارف نمودند و از جمیع اموال گذشته به لقای غلام قناعت نمودند و متوکلین علی الله مرتن اخرا با حق هجرت کردند، تا آنکه مقر حبس بها حسن عکا شد. انتها.
خیلی ممنونم از سرکار خانم آزاده جاوید که این هفته هم ما را همراهی کردند و بخشی از آیات الهی رو برای شما عزیزان زیارت کردند. از شما بسیار سپاسگزارم که این هفته همراه من بودید. هفته آینده بحث رو در مورد لوح رئیس ادامه خواهیم داد. من رامان شکیب هستم و تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
همراهان عزیز، عزیزان شنونده، من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست.
بشارت یه روز تازه، تولد نوید دهنده نور، برای فردایی بهتر سازه رویا، یه راهی به فردا، با بها الله دو روح پا به جون خریدن همه ی رنج دنیا. به تمام دنیا میگن و از ما میخوان که بخاریم از رشق و محبت توی دلهای پژمرده و بیرون، که بسازیم
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، خوشحالم که همچنان با من نوید توکلی و مجله جوانان همراه هستید. از همراهی گرم و پرمهرتون سپاسگزارم. بخش بعدی آماده پخشه. کودکان منادیان صلح.
کودکان منادیان صلح. خانوم و آقای خسروی همسایه تازه وارد مجتمع ما هستند. چند وقت پیش من و همسرم همراه بچه ها رفتیم دیدنشون. معمولاً مرسوم نیست که هر کی میاد تو مجتمع ما بریم دیدنشون. ولی با اینا کمی صمیمی‌تر هستیم. چون پسرش همون مدرسه میره که سینا میره. گرچه بچه هامون خیلی با هم دوست نبودن، ولی این مسئله باعث شد که ما با هم ارتباط بیشتری داشته باشیم. خانوم و آقای خسروی هر دو شاغل بودن و خیلی پرمشغله. معمولاً تا دیر وقت کار می‌کردند. حتی چند بار که جلسه اولیا مربیانم بود، هیچ کدوم نتونستن بیان. به هر حال اونا امشب اومده بودن خونه ما. آقای خسروی هنوز نرسیده بود، ولی نوید و مامانش زودتر اومده بودن. سینا برام تعریف کرده بود که اتاق نوید پر از اسباب بازی های جور و جوره و با حسرت می گفت که تقریباً اسباب بازی نیست که نداشته باشه و اون اسباب بازی هایی که برای سینا آرزو هست اصلا به چشم نویدم نمیاد. بعد از مراسم احوالپرسی و خوشامدگویی، سینا به نوید گفت بریم تو اتاق بازی کنیم؟ یک روبی از رفتنشون گذشت. دیدم نوید در حالی که به نظر ناراضی می اومد از اتاق اومد بیرون و یک راست به سمت مادرش رفت و گفت مامان بریم. خانم خسروی در حالی که سعی می کرد لبخند بزنه گفت باشه پسرم میریم، مگه چی شده؟ نوید با گستاخی به مادرش گفت چی شده؟ چی شده؟ بهت میگم پاشو بریم. خانم خسروی رنگش پرید، با دست پاچگی گفت باشه مامان جون میریم. با خودم فکر کردم که پادر میونی کنم، شاید اوضاع بهتر بشه. دست نوید رو آهسته گرفتم تا به سمت اتاق سینا ببرمش و در همون حال گفتم نوید جان بیا ببینم چی شده خاله. در حالی که دستش رو با بیادبی از دستم بیرون کشید گفت دستم رو ول کن، چیزی نشده، فقط میخوام برم خونمون. نوعی نگرانی و ترس تو چهره خانم خسروی موج میزد. منم سکوت کردم. در کمال تعجب دیدم که خانم خسروی عذرخواهی کرد و دست بچه‌شو گرفت و رفت. یاد مطلبی افتادم که چند وقت پیش خونده بودم که بعضی از پدر مادرایی که خیلی مشغول کارن و فرصتی برای اینکه صرف بچه‌هاشون کنن ندارن، احساس گناه می‌کنن. برای اینکه وقت کمی رو که با هم هستن خوش بگذره، هیچ حد و مرز و قانونی برای بچه هاشون نمیذارن و همه ی خواسته های معقول و نامعقولش رو برآورده میکنند. اینطوری یه بچه ی لوس و خودکامه بار میارن. با وجودی که 10 دقیقه هست که مهمونام رفتن، ولی من هنوز بهت زده و غرق تفکر نشستم. با خودم فکر میکنم اگه من جای خانم خسروی بودم چه عکس العملی نشون میدادم.
امروزه والدین از بکار بردن اقتدار در تربیت فرزندان خودشون ابا دارن و به علت اینکه اقتدار در ذهن ما با تسلط و مستبد بودن مترادف هست، والدین از بکارگیری اون احتراز می کنند. اقتدار نقشی هست که والدین با ملایمت، ثبات، احترام و محبت باید ایفا کنند و در خدمت یادگیری و آموزش کودک هست، نه وسیله‌ای برای فرو نشاندن خشم و عصبانیت والدین و نشون دادن زور و قدرت اونها. والدین اقتدار خودشون رو با تعیین حد و مرزها و قوانین نشون میدن. در خانه‌ای که اقتدار و حد و مرز وجود نداشته باشه، کودکان خودکامه و لوس رشد میکنن. کودکانی که خودمحور، زیاده‌خواه و لجبازند از قوانین پیروی نمیکنن. خواسته های غیر منطقی دارند که برای برآوردن اون اصرار می کنند. به سختی با دیگران کنار میان و با کمترین ناراحتی ناامید می شند و با بدخلقی، گریه و زاری و قشقرق بپا کردن خواسته هاشون رو طلب می کنند. برای دیگران هیچ حق و حقوقی قائل نیستند و خواهان توجه فوری از طرف همه هستند. این کودکان نه تنها از کنترل والدین خارج شدن، بلکه والدین خود رو کنترل می کنن. چون والدین در گذاشتن و مراعات حد و مرز و قوانین در خونه دچار سوء تفاهم شدن. بعضی از والدین محدودیت و وضع قوانین و اعمال اون رو کاری وقتگیر و مشکل می بینن و در مواجهه با رفتار بد و یا خواسته های نابجای کودک سهل ترین راه رو برمی گذینند و اون آرام کردن سریع کودک هست، به امید اون که در آینده فرصت آموزش و تربیت رو پیدا کنند، فرصتی که هرگز پیدا نخواهد شد. گروه دیگر از والدین که به علت مشغله های کاری وقت کمی برای کودکانشون دارن، دچار احساس گناه و عذاب وجدان میشند و برای جبران محدودیت وقت و اینکه زمان اندکی که با فرزندانشون هستند به خوشی و آرامش بگذره، تسلیم خواسته های بی حد و شمار و غیر منطقی کودکانشون میشن و حد و مرزها رو کنار میگذارن. در بعضی خونه ها اونقدر پریشانی و آشفتگی وجود داره که حد و مرزها و انتظام امور به غفلت و فراموشی سپرده شدند. علت عدم رعایت قوانین و حدود و ثغور هرچه باشه، تأثیر نهایی اون پرورش کودکان خودکامه و لوسی هست که به اونها اختیار و قدرت زیادی داده شده و اونها عملاً بر خانواده خودشون حکومت می کنن. بهترین راه برخورد با کودکان لوس پیشگیری از شکلگیری اون هست. والدین باید با ایجاد حد و مرزهای منطقی و اعمال قوانین با محبت، ثبات و ملایمت نقش مهم خودشون رو در شکلگیری شخصیت کودکان ایفا کنن. باید به کودکان بیاموزیم که قوانین استانداردهای صحیح و شایسته ای برای رفتارشون هستن و عمل به اونها ما رو به امنیت و آرامش میرسونه. راه‌ها و تکنیک‌های زیادی برای مقابله با کودک خودکامه و لوس وجود داره. قانونگذاری و عمل به اونها با ثبات و ملایمت یکی از این روش هاست. ممکنه که کودک با قشقرق را انداختن، لگد پرانی و گریه کردن مقاومت کنه و بخواد ثبات و استحکام ما و قوانین ما رو بسنجه. با تسلیم نشدن در مقابل این بدخلقی ها به او میفهمونیم که واقعا مصمم هستیم و میخواهیم که این شرایط تغییر کنه. استفاده از روش وقفه که کودک بعد از رفتار نامناسب مدت زمانی رو به نسبت سنش هر سال یک دقیقه روی صندلی که در مکانی خاص قرار داره مینشینه، این امکان رو به طفل میده که هم آرام بشه و هم به علت تنبیهش فکر کنه. روش دیگر به تأخیر انداختن و برآورده نشدن فوری خواسته هاست. یعنی اینکه به اون کمک خواهیم کرد ولی نه فوراً. مثلا به محض اینکه تلفنم تمام شد به تو غذا خواهم داد. زمان کوتاهی خواستش رو به تأخیر میندازیم و سپس این زمان رو زیاد میکنیم تا حدی که بتونه برای رسیدن به خواسته هاش مدتی صبر کنه. بدون حد و مرز زندگی کردن برای کودک سخت و دلهره آوره و امنیت روانی اون رو به هم میریزه و در اون اضطراب ایجاد میکنه. والدین آرزو دارند که با اقتدار همراه با ثبات و ملایمت کودکانی پرورش بدن که مسئولیت خود و جهان خودشون رو به عهده بگیرن و دنیا رو به سمت صلح و آشتی سوق بدن. حضرت عبدالبها می‌فرمایند باری در بلندی همت اطفال بسیار کوشش نمایید که چون به بلوغ رسند مانند شمع برافروزند و به هوا و هوس که شیوه حیوان نادان است آلوده نگردند، بلکه در فکر عزت ابدیه و تحصیل فضائل عالم انسانی باشند. و نیز می‌فرمایند اطفال را بسیار باید مواظبت و محافظت و تربیت نمود. این است حقیقت و شفقت پدر و مادر، و الا علف خود رو گردند و شجره زقوم شوند. خیر و شر ندانند و فضائل را از رذائل تمیز نتوانند. مربای غرور گردند و منفور رب غیور. لذا جمیع اطفال نورسیدگان باغ محبت الله را کمال مواظبت و تربیت لازم.
تهیه شده در پرژن BMS.
آخرین برگ. پرستار مشهور آلبانیایی مادر ترزای فقید معتقد بود انسانها را از دور دوست داشتن کار دشواری نیست، دوست داشتن آنهایی که به ما نزدیک هستند کار دشواری است. بخشیدن یک کاسه برنج برای سیر کردن یک گرسنه بسی آسان‌تر از کاهش تنهایی و درد و رنج انسانی رانده شده در خانه خودمان است. عشق را به خانه خود بیاورید، چرا که عشق ورزیدن به یکدیگر را باید از خانه آغاز کنید. هر جا هستید دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر، گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. لحظه هاتون پر امید. ای دوست، در روزه قلب جز گل عشق مکار.